ساعت 15 سه بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. نخست وزیر پاکستان صبح یک شنبه وارد تهران شد. یک نماینده مجلس میگوید لایحه پالرمو تبدیل به قانون شده است. و شکایت خانواده کاووس سید امامی از صدا و سیما رد شد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. نخست وزیر پاکستان عمران خان صبح امروز یک شنبه وارد تهران شد. برخی منابع این سفر را در جهت میانجیگری پاکستان میان تهران و ریاض ارزیابی میکنند. عمران خان در این سفر با علی خامنه ای رهبر و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار میکند. وزارت خارجه پاکستان هدف از این سفر را ارتقای صلح و امنیت در منطقه اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز از قول دو مقام پاکستانی که نامشان ذکر نشده میگوید این سفر در پی درخواست دونالد ترامپ از پاکستان برای میانجیگری بین ایران و عربستان انجام شده است. در همین حال یک روز پیش از سفر نخست وزیر پاکستان به تهران، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که جمهوری اسلامی آماده است با عربستان سعودی بر سر مسائل منطقه‌ای با میانجی یا بدون میانجی گفتگو کند.
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که چه با میانجی چه بدون میانجی همیشه آماده هست که با همسایگان خودش از جمله با عربستان سعودی گفتگو بکنه.
نخست وزیر پاکستان در اردیبهشت ماه نیز به تهران سفر و با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار کرده بود. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید لایحه پالرمو مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی به دلیل اعلام نظر نکردن مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون شده است. لایحه پالرمو نام یکی از دو لایحه مربوط به موضوع پولشویی است که بعد از آنکه هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن وارد کرد، از سوی شورای نگهبان رد شد. مهلت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اظهار نظر در این لایحه 18 مهر ماه پایان یافت. لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT دیگر لایحه مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF است که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن اظهار نظر نکرده است. گروه ویژه اقدام مالی خرداد ماه در پایان نشست یک هفتهی خود در اورلاندو آمریکا برای پنجمین بار به ایران مهلت داد و اعلام کرد تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه تا ماه اکتبر ماه جاری میلادی تمدید می شود. نشست جدید این گروه از روز یک شنبه آغاز شده است. قوه قضاییه ایران شکایت خانواده کاووس سید امامی فعال محیط زیست که در زندان اوین جان باخت را علیه صدا و سیما رد کرد. پیام درفشان وکیل خانواده کاووس سید امامی با اعلام این خبر گفت شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه برای پرونده شکایت این خانواده از صدا و سیما به دلیل پخش مستندی تحت عنوان منطقه ممنوعه قرار منع تعقیب صادر کرده است. در فیلم منطقه ممنوعه که از تلویزیون ایران پخش شد، کاووس سید امامی و دیگر فعالان محیط زیستی بازداشت شده به ارسال اطلاعات از مراکز نظامی و امنیتی، تصویربرداری از سایت‌های موشکی نظامی و امنیتی و اندازه‌گیری فاصله پرتاب تا فرود موشک متهم شده بودند. کاووس سید امامی شهروند دو تابعیتی ایرانی کانادایی، استاد دانشگاه امام صادق، مدیر مؤسسه میراث پارسیان و فعال محیط زیست بهمن ماه سال 96 بازداشت شد و مدتی بعد در بازداشت درگذشت. مقام‌های قضایی آن زمان گفتند که در زندان اوین خودکشی کرده است. خانواده آقای سید امامی این موضوع را رد کرده و خواستار تحقیقات در این باره شدند. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آستانه سفر به عربستان سعودی و امارات متحده عربی از همسایگان ایران در حوزه خلیج فارس خواست تا به منافع تهران احترام بگذارند. او همچنین تاکید کرد که همه نیروهای خارجی باید سرانجام سوریه را ترک کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه تاکید کرد رفع تنش‌ها در حوزه خلیج فارس تنها از طریق گفتگو بین همسایگان و بدون مداخله بازیکنان خارجی امکان پذیر است. ولادیمیر پوتین با اشاره به مناسبات دوستانه روسیه با ایران و کشورهای عربی گفت مسکو حاضر است هر چه در توان دارد انجام دهد تا شرایط این تحول مثبت فراهم شود. رئیس جمهور روسیه در حال این اظهارات را بیان کرد که ایران از آمادگی خود برای مذاکره با عربستان سعودی بر سر مسائل منطقی با میانجی و یا بدون میانجی خبر داد. خلیج فارس در ماه‌های اخیر بر اثر چندین حادثه، اهم از انفجار در چند نفتکش و حملات گسترده به تأسیسات نفتی عربستان سعودی به شدت ملتهب شده. رئیس جمهور روسیه شنبه ضمن محکومیت این حملات تأکید کرد اقدامات مخرب مانع همکاری‌های نفتی روسیه با کشورهای عربی از جمله در چارچوب اوپک پلاس نخواهد شد. او افزود نگرانی‌های کشورهای عربی قابل درک است، اما مذاکره یگانه راه حل مسائل میان ملت هاست. ولادیمیر پوتین طی مصاحبه با العربیه، ارت عربی و اسکای نیوز عربی گفت:
قدرت بزرگی مانند ایران که هزاران سال در این سرزمین بوده منافع خود را دارد که باید به آن احترام گذاشت. برای فهم ظرافت‌ها، حساسیت‌ها و مسائل مشکل‌زا مذاکره لازم است. بدون گفتگو حل هیچ مسئله‌ای ممکن نیست.
دیالوگ невозможно решить вообще ни одной проблемы.
ولادیمیر پوتین در بخش دیگر مصاحبه خود با شبکه‌های عربی زبان به مسئله سوریه پرداخت و گفت روسیه صراحتاً به همتایان خود در ایران، ترکیه و آمریکا موضع خود را بیان کرده و آن این است که تمام نیروهای خارجی باید خاک سوریه را ترک کنند. رئیس جمهور روسیه با تأکید بر ضرورت حفظ یکپارچگی سوریه به شبکه‌های تلویزیونی العربیه، ارت عربی و اسکای نیوز عربی گفت:
این موضوع برای همه کشورها صادق است و اگر دولت مشروع آتی سوریه بگوید دیگر به حضور نیروهای نظامی روسیه نیازی نیست، مسلماً این موضوع برای روسیه نیز صادق خواهد
بود.
مسکو همواره پافشاری کرده تنها روسیه و ایران در سوریه حضور قانونی دارند. تأکید دوباره رئیس جمهور روسیه بر خروج نیروهای غیرقانونی از سوریه در حال است که در پی اعلام قصد آمریکا برای خروج نیروهایش، ترکیه در شمال شرق سوریه عملیات نظامی آغاز کرد. ایران مخالف این عملیات است و در تحول تازه هیئت پارلمانی ایران که قرار بود در یک کنفرانس ضد تروریسم در استانبول شرکت کند سفر خود را لغو کرد. اما هیئت روسیه در این کنفرانس تأکید کرد روابط با ترکیه راهبردی است. هرچند به گفته مسئولین روس عملیات ترکیه در سوریه باعث نگرانی است و تهدید تجدید قوای داعش را به وجود می آورد. گریگوری ترافیمچوک کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است تلاش روسیه برای حفظ بی‌طرفی نتیجه در بر نخواهد داشت.
روسیه طولانی مدت نمی‌تواند بی‌طرفی خود را حفظ کند. مسکو موفق به حفظ بی‌طرفی در جنگ‌های نیابتی بوده میان اسرائیل و ایران و یا عربستان سعودی و ایران، اما با آغاز جنگ ترکیه در سوریه معادله‌ای که از دید مسکو موفقیت آمیز بوده از میان رفته و روسیه با چالش جدی روبروست. هدف فوری روسیه جلوگیری از درگیری دمشق با آنکارا است که با توجه به موضع ایران ممکن است به درگیری آنکارا با دمشق و تهران منجر شود. از سوی دیگر تنش بین ایران و عربستان سعودی به اوج رسیده و این در حالی است که مسکو بهترین دوره در روابط خود با ریاض را پشت سر می‌گذارد. زمانی که روسیه در سوریه مداخله کرد در صدد بود سطح بازی خود را با آمریکا بالا ببرد، اما گرفتار مناقشات متعدد دد خاورمیانه شده که روز به روز پیچیده تر می شود و اگر دیپلمات های روس در اسرع وقت نتوانند فرمولی پیدا کنند که دست کم تا حدودی مورد رضایت بازیکنان اصلی این حوزه باشد، مسکو ناچار خواهد بود متحدان خود را بین کشورهای رقیب مشخص کند و این انتخاب آسان نخواهد بود.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای نخستین بار طی 12 سال گذشته دوشنبه به عربستان سعودی و سه‌شنبه به امارات متحده عربی سفر می‌کند. همزمان اعلام شد دیوید هیل معاون وزیر خارجه آمریکا یک‌شنبه برای بررسی تازه‌ترین تحولات منطقه سفر خود را به این دو کشور آغاز کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
طوفان شدید هاگیبیس در ژاپن زیان‌های مالی و جانی بسیاری به بار آورده است. این طوفان در برخی بخش‌های مرکزی و شرقی ژاپن با اعلام هشدار مسئولان محلی همراه شد و لغو صدها پرواز را در فرودگاه‌های ژاپن به دنبال داشت. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از همکارم فرهاد سلمانیان.
طوفان سهمگین هاگی بیس توکیو پایتخت و بخش‌های مرکزی و شرق ژاپن را در نوردیده است. مسئولان ژاپنی می‌گویند این طوفان تاکنون دست کم 23 کشته و 16 مفقود بر جا گذاشته است. سرعت هاگی بیس در بعضی مناطق 255 کیلومتر در ساعت گزارش شده است. بنابر گزارش‌ها هیئت دولت شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نشستی فوری برای بررسی زیان‌های طوفان برگزار کرده است. هاگی بیس در زبان تاگالوگ از مهمترین زبان‌های رایج کشور فیلیپین در جنوب غربی ژاپن به معنای شتاب و سرعت است. مسئولان ژاپنی روز یکشنبه هزاران نیروی امدادی، آتش‌نشان و سرباز را برای کمک به مناطق طوفان زده به بخش‌های سانحه دیده فرستادند. بالگردهای نظامی در بخش‌هایی از ژاپن ساکنان نزدیک به رودخانه‌ها را به مناطق امن منتقل کردند. بنابر گزارش‌ها بیش از 500,000 منزل مسکونی در حال حاضر با قطع برق روبرو شدند. مسئولان محلی در مورد بارش‌های شدید در منطقه کانتو نزدیک توکیو هشدار دادند. همزمان وضعیت هشدار برای طوفان هاگی بیس بامداد یکشنبه در مناطقی مانند توکیو برداشته شده است. به نوشته خبرگزاری ایسنا به دلیل برگزاری بازی‌های جام جهانی والیبال 2019 در ژاپن و حضور ملی پوشان ایران در مسابقه‌ها نگرانی‌های درباره وضع تیم ایران وجود داشته است. این رقابت‌ها به میزبانی شهر هیروشیما برگزار می‌شود که در منطقه خطر طوفان هاگی بیس قرار ندارد. انتظار می‌رود این طوفان عصر یکشنبه پس از درنوردیدن جزیره شمالی هوکایدو از ژاپن بگذرد. هاگی بیس از بزرگترین طوفان‌های تاریخ معاصر ژاپن ارزیابی شده است.
فرهاد سلمانیان گزارش می‌دهد. و اما یک خبر فرهنگی و هنری، 63 دوره جشنواره جهانی فیلم لندن امشب به کار خود پایان می‌دهد و شب گذشته فیلم ایرانی گسل جایزه بهترین فیلم کوتاه این جشنواره را به دست آورد. بیشتر بشنوید از محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره.
جشنواره جهانی فیلم لندن شنبه شب جوایز خود را در بخش‌های مختلف اهدا کرد. جایزه بهترین فیلم امسال به فیلم مونوس یا تکنواها ساخته آلخاندرو لندز، فیلمساز اهل کولومبیا و اکوادور رسید که داستان چند نوجوان را در آمریکای جنوبی روایت می‌کند که به عنوان جنگجو تعلیم می‌بینند و یک زن آمریکایی را به اسارت گرفتند. فیلم خشونت غریبی دارد که در کنار عشق و لحظات احساسی ترکیب متفاوتی ایجاد می کند که به رغم مشکلات فیلمنامه با فضای سورئال و تصاویر دیدنی تماشاگر را به خود جذب می کند. فیلمی که آشکارا تحت تأثیر اینک آخرالزمان ساخته معروف فرانسیس فورد کاپولاست و حتی عیناً چند صحنه آن را تکرار می کند. اما در بخش فیلم کوتاه یک فیلم ایرانی جایزه بهترین فیلم را به دست آورد. گسل ساخته سهیل امیر شریفی که داستان یک دختر نوجوان را در یک دبیرستان روایت می کند که برای گریز از مشکل تصادفی که در حین موتورسواری با دوست پسرش رخ داده یک صحنه سازی جعلی را در مدرسه ترتیب می دهد. فیلم ساختار متفاوتی دارد و فیلمساز می تواند تماشاگر را با خود همراه کند. هیئت داوران در بیانیه خود ساختار غیر معمول فیلم را تحسین کرده و داوران گفتند که مایلند فیلم را بارها و بارها تماشا کنند. در بخش فیلم‌های اول فیلم آتلانتیک ساخته متی دیوب جایزه بهترین فیلم را کسب کرد. فیلمی درباره عشق و مهاجرت که در جشنواره کن امسال هم مورد توجه برخی منتقدان قرار گرفته بود. در بخش فیلم‌های مستند فیلم شورش سفید ساخته روبیکا شاه از بریتانیا جایزه بهترین فیلم را به دست آورد. فیلمی درباره جنبش موسیقی راک علیه نژادپرستی. در این بخش فیلم کودتای 53 درباره کودتای 28 مرداد ساخته تقی امیرانی بسیار مورد توجه منتقدان قرار گرفته بود اما از جوایز سهمی نبرد. از پرسر و صدا ترین فیلم های امسال در جشنواره لندن باید به فیلم ایرلندی ساخته مارتین اسکورسیزی اشاره کرد. حاصل نهمین همکاری او با رابرت دنیرو بازیگر برجسته که به عنوان اختتامیه جشنواره نمایش داده شد و مارتین اسکورسیزی و رابرت دنیرو هم در این نمایش حضور داشتند.
گزارش محمد عبدی رو شنیدید از محل جشنواره جهانی فیلم لندن. به ساعت 15:15 و پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. سرخط خبرها رو تا 15 دیگه خواهید شنید. تا اون زمان با سایر برنامه های رادیو فردا کماکان همراه ما بمانید.